مشورت بکنیم، وارد کتاب‌های درسی بکنیم و از حضرت فاطمه زهرا بعد از پیغمبر یه زنی ارائه دادیم که دائم برای مرگ پدرش دائم در حال گریه است، در صورتی که یک زن سیاستمداری است که هم دولت استیضاح کرده، هم خلاصه انتخاب باطل کرده، وارد مسجد پیغمبر مدینه شده و اونجا نوع خطبه‌ای که میخونه این خطبه ملتمسانه نیست، این خطبه دال بر حزن نیست و نبوتو که داشت دفن میشد، به امامتو که داشت دفن میشد، به علی علیه السلامی که داشتن زنده به گورش میکردن تو سقیفه زنده شد. و همینطور حضرت زینب میبینیم که در خود کوفه در شام به عنوان یک زن دیپلمات به قول امروزی ها، یک زنی که پیام کربلا و نبوت و امامت رو زنده کرد، که شاعرم میگه که آقا سر نی در نینوا میموند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، این زن تونست خلاصه برای اولین بار امامت، نبوت و خلاصه ایثارگری و فداکاری رو به دنیا اعلام بکنه به عنوان یک الگو، به عنوان زنی که خلاصه تونسته دستگاه قدرتمندی مثل دستگاه استانداری عبیدالله ابن زیاد یا حتی خود یزیدو کاری بکنه که اینا رو به زیر بکشه، استیزا بکنه، خودش معرفی بکنه، خانمادش معرفی بکنه با عفاف و حجاب. ما الگویی داریم و چون انقلاب ما الگوش حضرت زهرا و حضرت زینب هست، تو حوزه‌های فرهنگی، تو حوزه‌های درسی، تو حوزه‌های مختلف روی این حوزه‌ها کار نکردیم و دشمن تو عملیات نرمش یا جنگ نرمش یا جنگ ترکیبیش خوب کار کرد. سال 95 مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین بحثی رو دارن به نام جهاد کبیر، اونجا مطرح میکنن که سنگرهایی رو ما از دست دادیم، ما خرمشهرهایی در پیش داریم، پس یکی از این خرمشهرها همین چیه؟ خلاصه
حجاب.
سنگرهایی رو که ما داریم از دست میدیم بایستی دوباره این سنگرها رو بازپسگیری بکنیم. و اینو باز هم تو همین چند مدت پیش به طلاب و مبلغین اعلان کرد که اولویت اول شما تبلیغ. ما تو حوزه تبلیغ، تو حوزه تبیین و تو حوزه تعلیم و تو حوزه تدریس خلاصه بایستی گامهایی برمیداشتیم در مورد عفاف حجاب که خلاصه مطلوب نبود، هرچند که ما تو سطح خوب هم هست ولی ضایعاتی داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر اصلانی. میخوام یک بحث دیگه رو در واقع شروع بکنم، اون هم پیرامون جنگ رسانه‌ای هست که این رسانه‌های معاند میان و برجسته سازی‌های کاذبی میکنن در مورد حالا برخی سهو انگاری ها، بهلی سهل انگاری هایی که در مورد بی‌حجابی ها در جامعه به وجود میاد و این رو به عنوان یک سند دینگوریزی مردم ازش نام میبرند. تحلیل شما چی است؟
بله، یکی از بحث‌های بسیار مهم جنگ روایت هاست در رسانه، که دشمن به خوبی از این جنگ روایت ها بهره میبره و با شایع سازی، خدمتتون عرض کنم، با بزرگ نمایی، یعنی ترفندهایی که در واقع در این صحنه بهره میبره، در واقع بزرگ نمایی اتفاقاتی است که ممکنه در هر جامعه رخ بده. شما ببینید مثلا مرگ خانم مهسا امینی، خب به عنوان یک دختر ایرانی برای همه مردم ما ناراحت کننده بود، به هر حال اون از جنس خود مردم ماست، اساسا مخصوصا برای مرگ جوان برای همه خیلی ناراحت کننده است. اما از یک اتفاق در واقع یک جنگ روایتی بهره میبره و کاملا موضوع رو در رسانه ها عکس نشون میده. من حالا یه مثال براتون بزنم. یک فردی در واقع نیویورک یک اتفاقی رو میبینه و اون رو در واقع مدیریت میکنه، به این شکل یک سگی حمله میکنه به یک کودک و در حال در واقع از بین بردن این کودک بوده. یک آقایی وارد میشه و خودش رو میندازه روی این سگ و او رو از بین میبره. در واقع خبرنگار نیویورک تایمز میاد و با این آقا مصاحبه میکنه و میگه که خب شما خیلی کار قهرمانه نکردی به عنوان یک شهروند نیویورک، ما از شما میخواییم تقدیر کنیم. ایشون میگه من اهل نیویورک نیستم. میگه خب به عنوان یک امریکایی خیلی کار بزرگی کردیم، ما از شما تقدیر میکنیم و میخواییم مصاحبه کنیم توی نشریه نیویورک تایمز این رو منتشر بکنیم. میگه من امریکایی هم نیستم، من یک پاکستانی هم، در واقع برای کاری اینجا اومدم. و بعد تیتری که فردا میخوره چیه؟ اینه که یک مسلمان متعصب یک سگ را خفه کرد. یعنی دقیقاً یک روایت کاملا معکوس، در حالی که میخواست بزنه که امریکایی قهرمان به کمک یک کودک اومد و این کودک رو نجات داد، وقتی که میفهمه یک مسلمان پاکستانی است این رو تیتر میکنه و در واقع حتی او رو دستگیر میکنه و مابقی قضایی. پس ببینید این جنگ روایت ها بسیار بحث مهمی است در موضوع حجاب. این که مثلا فرض کنید که فردی مصاحبه میکنه که من حجاب رو دوست ندارم، از کشور رفتم به خاطر اینکه حجاب رو مثلا دوست نداشتم، ولی در حالی که میلیون ها میلیون نفری که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا این عفاف رو میپسندن و این رو به عنوان یک روش زندگی و زیست عفیفانه میپسندن، این اصلا روایت نمیشه. نه تنها روایت نمیشه بلکه دائما برعکس اون در واقع روایت میشه. بنابراین ما باید در جنگ روایت ها تلاش بکنیم که به قول آقای دکتر که فرمودن افسران این میدان رو در واقع تربیت بکنیم که اینها بتونن به موقع روایت های درست رو منتقل بکنن. یکی دیگه از بحثایی که در واقع اینها دنبال میکنن بحث به بنبست کشاندنه، اینکه القا میکنن که موضوع حجاب به بنبست رسیده، بسیاری از افراد این تمایل، این نوع خشونت علیه زن هست، در حالی که در کشورهای اینها به دلیل بدپوششی در خود انگلیس در هفته بیش از 4000 مورد تعدی به زنان در خیابان انجام میگیره و دقیقاً علت این مسئله هم بحث بدپوششیه. یعنی هر چقدر در واقع بیبندوباری حجاب و عفاف و جنسی زیاد بشه به همون میزان امنیت جنسی پایین میاد. اینها اصلا روایت نمیشه. زنان مظلومی که در حتی همین کشورهای غربی دارن زندگی میکنن و دائما مورد تعدی قرار میگیرن، اصلا اینا روایت نمیشه. بنابراین تو این بحث جنگ روایت ها و به بنبست کشاندن موضوع حجاب در جامعه ما میخوان در واقع این رو به عنوان یک جنگ رسانه‌ای بزرگ علیه ما استفاده بکنن. بنابراین ما باید هوشیار باشیم، اینکه به هیچ وجه حجاب در کشور ما به بنبست نرسیده. ما یک ملتی هستیم که پایبند به اعتقاداتمونیم و این اعتقاداتمون نه تنها خودمون رو حی و زنده نگه داشته بلکه داره موجب احیاء زن میشه. ما معتقدیم که انقلاب اسلامی احیاگر هویت زن در قرن معاصره، نه فقط هویت زن مسلمان، بلکه وقتی که خانم جوانا فرانسیس به زن مسلمان پیام میده که شما مثل ما زن غربی ها نباشید، ما زن امریکایی، اون چیزی نیست که هالیوود داره مطرح میکنه، این اصلا جای طرح نمیشه. این نامه او مطرح میکنه که ما به زن مسلمان قبطه میخوریم، آرامش داره، با در کنار خانواده 20 سال 30 سال تکیه میکنه به یک مرد و این باعث آرامش زندگیشه، ولی من به عنوان یک زن امریکایی سالانه هزاران قرص افسردگی مصرف میکنم تا بتونم در این جامعه زندگی کنم، هیچ تکیگاهی ندارم، هر کس با در واقع ازدواجی هم صورت میگیره انقدر که سست و ناپای داره. بنابراین به نظرم میرسه که در صحنه رسانه‌ای یکی بحث جنگ روایت هاست، یکی خدمتون عرض کنم که یک بحث بسیار مهم برچسب زنیه. یکی از موضوعات رسانه‌ای برچسب زنیه که در واقع زنان ایران از این موضوع خسته شدن. خدمتتون عرض کنم که ما نمونه های زیادی رو داریم، حالا مصاحبه هایی رو انجام میدن و خدمتتون عرض کنم که موضوعاتی رو به این شکل مطرح میکنن. بنابراین به نظرم میرسه که ما در این جنگ بسیار بزرگی که در پیش رو داریم، حالا من شاید این نکته هم برای شنوندگان عزیز جالب باشه عرض بکنم که اونها به شدت مستعجلن که دارن این بحثا رو، چون این پیام روح بخش و زیبای حجاب که به عنوان یک رگ حیاتی بشر، یعنی اگر بشر تا الان زندگی داشته، خانواده داشته، اساسا ادامه نسل داشته، به خاطر وجود حجابه. این ادامه نسل، این حیات طیبه‌ای که وجود داشته، این در واقع زندگی‌هایی که شکل گرفته تا الان مرهون حجابه، چون حجاب باعث شده که حریم خانواده حفظ بشه، حجاب باعث شده که ادامه نسل در محیط پاک اتفاق بیفته. شما ببینید الان این نداشتن حجاب در غرب باعث شده که 35% مردم امریکا اساسا نامشروع متولد میشن. این آمارهایی است که خود سازمانهای ثبت و احوال اونها میده. این وضعیت در انگلیس، در فرانسه بسیار وحشتناک‌تره. در واقع متولد شدن فرزندان نامشروع این حیات انسان رو داره به مخاطره میندازه. بنابراین حجاب یک جلوه زیبای حیات بشری است، اصلا به عنوان مسئله نیست. شاید یکی از بحثایی که امروز به خطا رفته اینه که ما حجاب رو مانی یک مسئله گرفتیم. حجاب رگ حیات زندگی بشره، نه زندگی یک مسلمان، نه زندگی زن مسلمان. ولی اونها میخوان موضوع حجاب رو اولا اسلامیش کنن، بعد در واقع در ایران هم در واقع این رو مطرح بکنن. بلکه اساسا ما میگیم نه تنها حجاب مسئله نیست، بلکه حجاب یک روند کاملا طبیعی زندگی انسان. منتها فرهنگ غرب به دلیل اینکه تمام نظام ها رو به هم ریخته، اکوسیستم رو به هم ریخته، نظام های حقوقی، نظام های قضایی، نظام های اجتماعی رو به هم ریخته، از جمله نظام خانواده. پس بنابراین کار این در واقع رسانه ها اینه که الان این به هم ریختگی نظام های اجتماعی رو در قالب های زیبا، کلمات مسحور کننده مطرح بکنه، فریبنده مطرح بکنه، و لذا میطلبه که و این ایستادگی زن مسلمان اونها رو به شدت مستاصل کرده و به خاطر همین دائما دارن مطالب مختلفی رو در یه نکته دیگه هم که در موضوع رسانه ها وجود داره اینه که هم روی جنبه های فردی، هم گروهی، هم همگانی. یعنی ببینید بعضی وقتا نقطه گذاریشون روی فرده که میان مثلا فردی از دنیا رفته، بر اساس یه اتفاق از دنیا رفته، اون رو در واقع به صورت فردی مطرحش میکنن. گاهی اوقات گروهیه، مثلا میگن که پزشکان مثلا اینجوریان، یا مثلا فرض کنی رسانه یا این. بعد گاهی هم مثلا موضوعات رو همگانی مطرح میکنن. اولا ما باید تفکیک کنیم اینها رو، حتما باید با مطالعات جامعه شناختی ما هدف دشمن در حوزه رسانه رو بشناسیم. الان در واقع این جنگ رسانه‌ای چه مقدارش به سمت فرد، چه مقدارش به سمت گروه و چه مقدارش اصلا جنبه همگانی داره. بنابراین تو این جنگ رسانه‌ای شناخت خیلی مهمه. ما باید سیاست‌گذاری هامون مبتنی بر میدان و اون مقام معظم رهبری بحثی دارم فرمایان، اگر ما می‌خوایم در فضای رسانه‌ای عملیات کنیم باید این فضا رو خوب بشناسیم. این که الان هدف گذاری رو چه گروهیه، رو چه در واقع جنبه ای از موضوعات ما هست، اگر این کار انجام بدیم قطعا قابل کنترل هست و زن مسلمان ایرانی واقعا دشمن رو کلافه کرده.
این درست. حالا من یه تجربه ایم بگم. من چند وقت پیش سفری داشتم یکی از کشورهای اروپایی، یک شهر سوخته ای بود اون فضایی که ما رفته بودیم و در اثر یک فوران، یک آتش فشانی، یک شهری زیر به خاکستر آتش فشان رفته بود. بعد آثاری از اون شهر به جا مونده بود، حالا بعد سالها که پیدا کرده بودن. اینو میخوام بگم، یک مجسمه اونجا از حضرت مریم، یا به قول خودشون مریم مقدس، اونجا بود که این مجسمه کاملا با حجاب بود و این مجسمه رو از دید عموم دور نگه داشته بودن. یعنی جایی که همه مردم، همه بازدید کننده ها می اومدن اونجا رو میدیدن، اینجور نبود، دور گذاشته بودن. و این میخوام بگم که حتی توی فرهنگ اونها هم بوده این حجابه.
بله.
یعنی این عفاف زن، حجاب زن کاملا پوشیده بود این مجسمه. این بر اساس واقعیت دیگه بالاخره اون موقع درست کردم. میخوام بگم که این حتی تو ذات اونها هم هست، ولی خب الان یه خورده تغییر کرده. خیلی ممنونم آقای دکتر عبید. من میخوام نقش سرویس های اطلاعاتی دشمن رو در مدیریت راهبردی در واقع مقابله با عفاف در جامعه ایرانی بدونم، که باعث میشه یه جورایی به اتحاد ملی مردم ما، زنان ما لطمه بزنه. نظر شما چی هست؟
من اول تایید بکنم صحبت جناب علی رو در مورد اروپا. ما تا جنگ جهانی، قبل از جنگ جهانی اول، اروپا به صورت برهنگی و بیهجابی و اینجوری الان نبود. یعنی پوشش داشتن، محجبه بودن و مثل الان از جنگ جهانی اول به این طرف بیشتر شیب بیهجابی تو اروپا یا مسائل ضد ارزشی تو اروپا چیز گرفت. اما در مورد شبکه هایی که در ایران کار میکنن، اینا معتقدن که از طریق جنگ نظامی مشکله که کشوری مثل ایران رو چیکار بکنیم، براندازی بکنیم. و حتی پارسال هم که سالگرد کودتای 28 مرداد بود، که در این کودتای 28 مرداد با نفوذ و با آوردن پول توسط کرومیت روزملت با 600 خورده میلیون دلاری که آورده بود، نزدیک 5 میلیون دلار بیشتر اینا چیه هزینه نکردن و تونستن یه دولت مردمی رو سرنگون کنن. جالب اینجاست وقتی که آقای زاهدی قدرت رو به دست میگیره، اصل اینه که اون کسی که قدرت رو به دست میگیره کودتا رو انجام میده، یه سال دو سال در رأس کودتا باشه، بعد خلاصه دیگران بیان و قدرت ازش بگیرن. ولی کاری کردن این پیرمرد و یکی از دخترای زیبای سوئد یا سوئیس رو بهش دادن، گفتن که آقا شما از کشور خارج بشو، یعنی با نفوذ از طریق یک زن کودتا انجام میشه و میفرستن بیرون. و بعد تو دورانه های اخیر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که جنگ های نظامی برای ایالات متحده امریکا یا سرویس های انگلستان اینا هزینه های خیلی زیادی داشته، موفق هم نبودن در عراق، در افغانستان، در جاهای مختلف. اما اون جایی که میتونن کار بکنن، میتونن تو حوزه های جنگ نرم و تو حوزه های مختلف خلاصه کار بکنن و امید دارن به یه موفقیتی برسن. جمهوری اسلامی تو سال 1357 جمعیت 35 میلیون بود، الان ما 42 میلیون فقط زن داریم تو کشور، یعنی در حال حاضر جمعیت خانم تو ایران 42 میلیون نفره. و خوشبختانه این جمعیت نسبت به قبل از انقلاب از نظر تحصیلات چیزی حدود 80-90% رشد تحصیلی کرده. و اینا هم جوری نیستن که ما بگیم آقا دشمن میتونه روی نفوذ کل اینها رو چیکار بکنه، تغییر رفتار بده و ببره به اون سمتی که به سمت بی‌حجابی باشه، عفاف رعایت نکنن، اینجور نیست. ممکنه مثلا افرادی تحت تاثیر جوزدگی یا مسائلی به یه سمتی برن، ولی باز هم قطبندی نتونستن تو جامعه انجام بدن که وحدت ملی جامعه را دچار خدشه بکنن. خب به همین علت شما تلاش دشمن روی قشرهای مختلف، مثلا یه زمان رو دانشجو کار میکنن، یه زمان رو قشر کارگر کار میکنن، قشرهای دهی امتحان میکنن و خوشبختانه هم موفق نمیشن، چون جامعه ما امنیت، توسعه و ایران براشون بالاتر و مهمتر از همه چیزه و اون ارزش هاش. الان اومدن روی زن ایرانی سرمایه گذاری بکنن، خلاصه سرویس هاشون رو برا کردن که بتونن زن ایرانی رو از حاکمیت، از جمهوری اسلامی، از دین، از کشور خلاصه گریزان بکنن و به اون سمتی میخوان ببرن که نظام مثلا توسط زن براندازی بشه یا بتونن فشارهایی که میخوان به دست بیارن از طریق نارضایتی ها و اغتشاشات زنانه خب اینو انجام بدن. ما یه سری ظرفیت های خیلی جالبی داریم و خوب قوی داریم و اینها جواب داده، اما یه سری کارکردهایی داریم که تو طول مدت باید بیشتر قوی تر کار میکرد، از جمله کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ما تو کمیسیون مجلس شورای اسلامی عفاف حجاب تو این مجلس بعد از چند ساله، 44 ساله تازه مثلا طرحش هنوز تصویب نشده. شما باید این عفاف حجاب و فرهنگ سازیش میکردی، تبدیل به قانونیش میکردی، جامع پذیری، اقناع سازی که طرف با رضایت کار بکنه اینو انجام بده. حالا درسته برنامه و مصوبه بسیار خوبیه، اما خیلی دیر شد. یه بحث دیگه شورای انقلاب فرهنگیه. شورای انقلاب فرهنگی ما شورا داریم ولی هنوز مهندسی فرهنگی ما شکل نگرفته، ساختار عملیات اجرایی فرهنگی ما هنوز ضمانت اجرایی نگرفته. ما واحدها و کانونها و مراکز مهم متعددی در حوزه فرهنگ داریم که اینها میتونه چیکار بکنه، خوب کار بکنه. مثلا اگر رسانه ما یا جاهای مختلف تو حوزه زن الگوهای می ساخت که این الگوها به مقاوم سازی زن در برابر موجه ها و طوفان هایی که در مورد حجاب ایجاد می شد مقاومت ایجاد می کردن الگوهایی می داد، نه تنها صدا سیما، آموزش پرورش، نه تنها آموزش پرورش، سازمان تبلیغات، حوزه علمیه و همه نهاده ها دست به دست هم می دادن تو همه. مثلا شما تو حوزه هنر، هنرپیشه ها الان برند تو نظام بین الملل به عنوان مثلا یک بازیگری که تراز اسلام و ایران باشه و فرهنگ ایرانو بتونه تو نظام بین الملل، ما فیلم های خیلی خوبی ساختیم. ولی این که بازیگر ما رو تبدیلش بکنیم به تراز ایران و تراز اسلام و تراز شیعه و تراز انقلاب، ما هنوز خلاصه اونطور باید شاید کار لازمو انجام ندادیم. حتی تو حوزه های دیگه، نه تنها تو حوزه زنان، تو حوزه بازیگران، فوتبالیستا، جاهای مختلف، ما میتونستیم روی این حوزه های فرهنگی به عنوان الگو، به عنوان اسپه در جامعه چیکار بکنیم؟ کار بکنیم. و نظام متوجه شد که بایستی یه سری کارهای انجام بده و الحمدلله ظرفیت چه داریم تو دانشگاه های مختلف، اساتید خانم زن، تو خود صدا سیما مجری های بسیار قوی داریم و افرادی داریم که از نظر سطح سواد، از نظر وجاهت، از همه اینها قوی هن. ولی باید اینا رو به جامعه معرفی بکنیم، اینا رو به عنوان الگو تو سطح جامعه تا بتونه خلاصه از نفوذ دشمن جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر اصلانی. میخوام بحث به اصطلاح اپوزیسیونی که حالا خودشون معتقدن که اپوزیسیون باشن، حالا من خیلی اعتقاد ندارم به این عنوان، ولی با موضوع حجاب رو به عنوان یک اسم رمز اغتشاش آفرین در جامعه ایران و جریان براندازی معاند در واقع تلاش کردن. این باعث میشه که نظم و امنیت اجتماعی و اون اتحاد ملی ایرانی ها رو به هم بزنه، یعنی هدف اونها این هست. این جنگ شناختی رو و تبدیل این موضوع حجاب به یک در واقع اسم رمز اختشاشی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
بله کاملا درسته، بر اساس نه تحلیل بلکه بر اساس اطلاعاتی که وجود داره، تمام سرویس های جاسوسی اهم از CNN، خدمتون عرض کنم که BBC، همه اینها چون کاملا منطبق بر سیاست های در واقع شبکه های جاسوسی هستن، اینها به قول فرمای شما اسم رمزشون بحث در واقع حجاب هست برای برانگیختن مردم و برای اینکه در واقع بتونن از این دستاورد استفاده کنن برای اینکه اغتشاش رو در جامعه در واقع تقویت بکنن. یعنی یکی از روش های اینها در جنگ های رسانه‌ای و خدمتتون عرض کنم به صحنه آوردن مردم، ترغیب مردم به کنش های اعتراض‌آمیزه. یعنی وقتی که اینها در مقام اینکه از یک موضوعی که اولا مورد اتفاق همه مردم، حالا خیلی جالبه این نکته که اینها انقدر در واقع وقیع هستن، یکی از موضوعات بسیار مهم عموم مردم ما موضوع توجه به حجاب، حیا، عفاف، با اینکه این رو میدونن ولی برای اینکه بتونن این موضوع رو شکاف درش ایجاد بکنن و جامعه رو به سمت دو قطبی شدن سوق بدن، از این موضوع به عنوان اعتراض علیه جامعه استفاده میکنن و مردم رو در واقع به نوعی به این سمت میخوان سوق بدن که موضوع حجاب رو موضوع اختلاف و از منظر اپوزیسیون مطرح بکنن. بنابراین کاملا نکته درستیه که اینها موضوع حجاب رو به دلیل اینکه یک حساسیت‌های زیادی وجود داره، به هر حال ما نسل جوانمون کاملا در واقع در معرض این تهدید وجود در واقع قرار داره و خب دیدیم در اغتشاشات سال گذشته بسیاری از عزیزانی که تو این حوزه ورود پیدا کردن اساسا آگاهی نداشتن، فقط بر اساس تحریک، برای اینکه شما در واقع میتونید تو جامعه اعتراض کنید، اعتراض به موضوع حجاب داشته باشین، شما باید آزاد باشین، حجاب دست و پاگیره. ببینید در واقع چطور این رو رقم میزنن با پیامدهای دروغینی که برای حجاب در واقع لیست میکنن، اینکه حجاب مانع پیشرفت شماست، مانع آزادی شماست، مانع پیشرفت شماست، مانع لذت بردن شماست. شما در یک سنی هستین که باید از زندگی لذت ببرین، با جنس مخالفتون ارتباط برقرار کنین. همه اینها رو فهرست میکنن تا بعد در واقع جامعه رو تحریک کنن، این تحریکات این رو به سمت تحریک بکشونن، بعد به سمت اعتراض و نهایتاً اختشاش. بنابراین یک فرایندی رو برای این مسئله طی میکنن. اول خدمتتون عرض کنم که اون جوسازی رو شکل میدن، اون نمادهایی که یک جوان میپسنده اون نمادها رو در واقع براش بزرگ نمایی میکنن و او باور میکنه. یعنی در جنگ شناختی چون با ذهن در واقع اینها ارتباط برقرار میکنن، ذهن نوجوان و جوان رو توهی میکنن از اون داشته های خودش، از اون موضوعات فطری خودش، او رو به سمت یک در واقع بی‌هویتی اول سوق میدن. این بی‌هویت سازی یک موضوع بسیار مهمه، فقط هم شاید مربوط به کشور ما نیست. شما ببینید چین چرا اومده در واقع اینترنت داخلی تعریف کرده، بسیار محدود کرده، به خاطر اینکه این اثرگذاری روی ذهن در واقع هدف استکباریه. بنابراین ما کاملا میتونیم این رو متوجه بشیم که سرویس های جاسوسی با استفاده از رسانه ها در ذهن جوانان اثر میذارن، اونها رو از هویت خودشون تهی میکنن مرحله به مرحله. وقتی که از هویت تهی کردن، از عرق ملی تهی کردن، از داشته های تاریخی تهی کردن، چرا انقدر تاکید هست و مخصوصا مقام معظم رهبری تاکید میکنن به مطالعه تاریخ؟ اونها از عدم مطالعه تاریخ بهره میبرن. شما ببینید تمام نمادهای تاریخی ما در طی 100 سال گذشته توسط انگلیس امها شده. مثلا حتی ما یک عکس از رئیس علی دلباری نداریم به عنوان یک قهرمان ملی، چرا که تاریخ رو محو میکنن تا بی‌هویتی رو ترویج بدن. وقتی که این فرایند طی میشه، وقتی که روی ذهن افراد کار میکنن، ذهن خالی میشه، هر چی که اونها میگن میپذیره، لذت جویی رو در حد بسیار افراطی در واقع در ذهن ها جایگزین میکنن و لذا تبدیل میشه به یک فرد معترضی که شاید بعضی وقتا هم نمیدونه که اصلا برای چی اعتراض میکنه. بنابراین جنگ رسانه‌ای جنگ بسیار جدیه، از نفوذ در ذهن ها شروع میشه تا نمادسازی. یکی از کارهایی که اینها برای اون موضوعی که شما اشاره فرمودید انتخاب میکنن نمادسازیه، برای اینکه در واقع معمولا افراد با نمادها بیشتر ارتباط برقرار میکنن، لذا این نمادسازی جزء دستور جدی سرویس های جاسوسی هست که برای جوان از نمادسازی در واقع در رنگ لباس، از خدمتون عرض کنم که نوع پوشش، اینها همه نمادها میشه در واقع. از نمادسازی هم بسیار بهره میبرن و یه دفعه مثلا القا میکنن که خب همه این نماد رو دارن استفاده میکنن، مثلا یک خط و خطوطی رو روی دستشون، روی مثلا بازوشون، این نمادها رو، بعد اینها رو سعی میکنن با هم شبکه سازی کنن. وقتی که افراد از این نمادها استفاده میکنن، اینها رو شبکه سازی میکنن و بعد در یک فراخوان عمومی اینها رو در واقع به هم پیوند میدن و در واقع اون هدفشون رو محقق میکنن که حالا یه عده‌ای میان تو خیابون اعتراض میکنن. و واقعا حتی بعد از این اختشاشات، وقتی که این نوجوانان و جوانان پای میز در واقع گفتگو نشستن، کاملا مشخص شده که اینها بدون هیچ گونه هدف خاصی وارد شدن، نمیدونستن اصلا اینها چی هست و چگونه در واقع.
این سوالی که اینجا خانم دکتر مطرح میشه، ببینید این جوان ما از اون صبح که مثلا از خواب بلند میشه، در حال با این تلفن همراه خودش یک بمباران اطلاعاتی میشه، یعنی دائما از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هایی که از این توی این گوشی تلفن همراه هست، دائما دارن بهش خوراک میدن، اطلاع نه. خب حالا واقعا باید با این جوان چگونه برخورد کرد که راه درست رو، راه سره رو از ناسره تشخیص بده؟ چطور باید رفتار کرد؟ چون به هر حال میگم در معرض یک بمباران عظیم اطلاعاتی قرار میگیره و ما حالا میخوایم بگیم که این اطلاعاتی که داره به تو وارد میشود، اینهاش غلطه، اینهاش درسته. این کار سختی است.
بله، ببینید اگر یکم ریشه‌ای بخوایم بحث بکنیم، ما تفکر فلسفی و در واقع این که فرد توان استدلال رو داشته باشه، این خلای جدی در سیستم آموزشی ماست. یعنی نوجوان و جوان ما طریقه منطقی برخورد کردن و کلامی برخورد کردن رو نمیدونه، چون خلای گفتمانی داره، خلای در واقع خدمتتون عرض کنم که استدلال داره، بنابراین خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیره و توان این که بتونه در آن، چون به قول فرمانشاری یه دفعه یک موضوعی کاملا به شکل بسیار وسیع به ذهن و مخابره میشه، هر شبکه هر جایی رو باز میکنه همون خبر به انهای مختلف با نمادسازی خدمت، حتی با نمونه. شما ببینید مثلا خیلی جالبه که همین امسال در رحلت حضرت امام یه دفعه یه شایعه رو پراکنده کردن در تمام شبکه‌های اجتماعی که وارد